أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. المسألة السابعة، ربما يقال ببطلان الصلاة على دابة خيط جرحها بخيط مغصوب، وهذا أيضا مشكل لأن الخيط يعد تالفا. نفرماید که ربما یقال، بعضیا گفتند یا اگر کسی سوار الاغی بشود و اون الاغ بدنش زخمی باشد و اون زخم به وسیله خیطی یعنی نخی دوخته شده باشد، یعنی پانسمان شده باشد و با اون نخ بخیش کرده باشند و اون نخ غصبی باشه، سوار شدن بر این الاغ حرام و نماز هم اگر خونده بشه بالاش باطله. بعد می فرماید و هذا مشکل. این هم حرف عجیب شدیه، از اون چیزهای شنیدنیه. اولا خب یه استدلالی چون میکنه، می فرماید چرا وقتی که یک نخی تو بخیه قرار گرفت دیگه این طالب حساب میشه، یعنی دیگه که وجود عرفی نداره. پس الان بعد چه میشه؟ وقتی که تلف شد، یک مال مغصوبی تلف شد، خب وجودی دیگه در خارج نداره، ولی عرفا وجود عرفی نداره، ولی به دقت العقلی وجود داره اما وجود عرفی نداره. اون وقت قیمتش در ذمه مطلفش قرار میگیره، مطلف یعنی یستقر قیمته فی ذمه المطلف. ولی دیگه خود این مطلوف، الامر الطالف المطلف، لا وجود له فی الخارج وجودا عرفیا. وقتی وجود عرفی نداشته باشه سوار بر این الاغ بسته میشه، خود دیگه چیز مغصوب وجود عرفی نداره، یه رفت از بین رفت کل عدمه. فلازه تصرف فی المقصود صدق نمی کنه تا این که حرام و موجب بطلان نماز باشه، چون تصرف فی المقصود خب باید مقصود وجودی داشته باشه. وقتی ما فرض کردیم مقصود الان وجودی نداره، خب دیگه تصرف در مقصود هم هرچند معنا و مفهومی نداره. خب بنابراین نماز صحیحه و اون کسی که سوار الاغ میشه نه عمل حرامی انجام داده و نه نمازش هم صحیحه. اما اون کسی که اون نخ را گرفت تصرف کرد، خب او دیگه اطلاق کرده نخ را و عمل حرامی انجام داده. این استدلال مرحوم سریه. حالا ما میگوییم که اگر این نخ وجود عرفی نداشته باشه و به منزلت طالف باشه، خود یه فرمایششون درسته و به همین دلیل نماز صحیحه. ولو فرضنا که نخ وجود عرفی داشته باشه و به منزلت طالف نباشه، حالا ببینیم چطور میشه. مثل چه؟ کما اذا امکن اخراجه و ایصاله الى صاحبه. اذا امکن اخراجه من الجرح و ایصاله لصاحب فله وجود العرفی ولا یعد طالفا. طالف حساب نمیشه در اون صورت که امکان اخراجش و ردش لصاحب وجود داشته باشه. فلا یعد من الطالف. و اذا لم یعد من الطالف، ببینیم حالا دیگه اون استدلال صدق نمی کنه. وقت باید ببینیم نماز صحیحه یا باطل. بازم نماز صحیح، به جهت اینکه این زخم مثلا تو شکم بشه یا سینه شه، چه ربطی داره به این محلی که این آدم نشسته و اون پشت الاغ نشسته؟ این چه تصرفیه در اون نخ؟ تصرفی اون پشت الاغ هست، ولی تصرفی تو نخ که غصبی هست نیست. فلیس تصرفا فی المغصوب. خب اما خب ممکنه انتفاعی باشه و ما گفتیم انتفاع اشکالی نداره. البته انتفاعی نیست که راکب حیوان، انتفاعی که خود حیوان برده. انما انتفع به هذا الخيط ما هو المنتفع؟ نفس الحيوان. واما راكب الحيوان فلم ينتفع ابتداء، وانما انتفع بالواسطه. فانتفاع هذا الراكب انما يكون انتفاعا بالواسطه، لانه انتفع من الحمار والحمار انتفع من الخيط، فهذا انتفع من الخيط بالواسطة. وما قفتم انتفاع اگر هم بالمباشرة باشه نماز را باطل نمی کنه، فكيف اذا كان بالواسطة؟ فهذا تمام الكلام فيه. بس تفضل.
يعني بالنسبة للدابة اذا كان مخيط جرحه لا يجوز الصلاة فيه على الدابة؟
على الدابة هكذا قالوا.
والدابة متحرك الطمأنينة راحت، الطمأنينة ما في، لا صلاة
لمن طمأنينة فلا. خلاص صلاة مستحبة يجوز.
أجر محلي يعني أجر محلي استقرارك هو يهم الناس.
فهذا كلام آخر، إلا إذا فرضنا أنه ركب على نفس الجور وكان تحت بدنه هذا الخيط، فهذا خارج عن محل كلامنا. هذا من العجائب ما يتفق نوعان. وهم إذا فرضنا أن هذا الموجود بمنزلة التالف يكفي في الحوض. ما إن جاء أمرج بعضي أزيد أصحاب مون عرب أزيد بشي عربي عرب ماكو جاره. میگم اینجا بحثی از مالیت و ملکیت نداره، یه بحث ها. علی حال هر چی که باشه وقتی به منزلت طالب شد نه مالیت داره نه ملکیت. خیلی خوب، اینا به منزلت طالب، میگم به منزلت طالب. همون حبه گندم وقتی رفت تو جرح چیز اینا و پوسید و قابل اخراج نبود ایسان را صاحب به منزلت طالب. خب بحث دیگه است که شما میگید. این بحث وقتی به منزلت طالب شد ما خودی ذات را دیگه کل عدمه، دیگه نه ملکیتی درش هست نه مالیتی. میگم اونجا که شما میفرمایید نباید به منزلت طالب باشه، منتال لحقره و صغره مالی. خب میدونم شما منظورتون چیه، منظورتون قابل صرف بر این فرع نیست، اون در جایی که به منزلت طالب نیست. موت گوش کنید پدیم بکن منزلت ای بلد چی پدیما نگه، پس به منزلت طالب نیست. لا یعد الموجود به منزلت طالب، لیکن لشدت صغری و حقره ملکیت داره مالیت نداره. این بحث شما راجع به اینجاست، ما نحن فی از این بحث خارجه. برای اینکه فرض کردیم این رفته یه جایی قاطی شده با گوشت بدن این اولا دیگه نمیشه درش آور ورش استفاده کرده بده، به یعد به منزلت طالب. فاذا عد به منزلت طالب حکم من اتلف مال الغیر برش صادق میشه. من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، یعنی انتقل قیمته الى ذمه مطلق، لكن ذاك الشيء بمنزله المعروف. مساله این تمام شد. مساله اش المساله الثامنه، المحبوس في المكان المغصوب. یا حالا یقلی اینجا دیگه تأمل بفرمایید، یکمی فرع مشکل تره. اون یکی دیگه واضحه، چون هم فرمول هاشو گفتیم، ضوابط کلیشو گفتیم، هم تطبیق بر مصداقشو گفتیم، که این نخ یا به منزلت تالف از جهت اینکه امکان اخراجی شد مثل قاطی شده با گوشت حیوان نمیشه اثر درش آورد. خب منزلت تالف دیگه، یعنی نمیشه دیگه درش آورد ولیش استفاده کرد، قابل نیست. خب به منزلت تالف دیگه، اگر اونطوره پس دیگه به منزلت تالف و نماز صحیحه برای اینکه اون وجود عرفی نداره تا تصرفه. اگر به منزلت طالب نبود و وجودی داشت که امکان تصرف، لیکن از باب اینکه نشستن گو پشت اولاق تصرفی در اون نیست، نماز صحیحه. و به علاوه اصلا اونجا نشستن و بعد خب فرض اینه که سجود و رکوع هم ایماییه، سجود و رکوع که ایماییه به طریق اولا تصرفی نیست. این بحث قبلی. و اما بحث بعدی، المسئله الثامنه، المحبوس فی المکان المغصوب یصلی فیه قائما مع الرکوع و السجود اذا لم یستلزم تصرفا زائدا على الكون فیه على الوجه المتعارف که ما هو الغالب. یک کسی را حبس کردن، زندانیش کردن در یک مکان مغصوبی توی زندانی که اون زندان غصبیه، درسته؟ در یک محل غصبی زندانیش کردن مثل چیز که در گذشته زمانش ها بود. عرض کنم به خدمت شما، اون وقت این ببینید نمازش چطور این فرمان نمازش را به صورت متعارف میخوانه، قائما با رکوع و سجود اختیاری، میگن صلات اختیاری، از صلات الاختیاری، صلات المختار، یعنی به جمیع الاعمال والواجبات والشرائط الذي یأتی بها الانسان القادر المختار. خب این نماز را باید بخوانه، چون زندان دیگه در محل غصبی مستره و اختیاری هم نداره. عرض می شود خدمت شما، بنابراین از باب این که ما من شیء حرمه الله الا وقد احله عند الضروره و هذا الانسان مضطر الى التصرف لا يقدر على ترك التصرف، فجميع فعل التصرف في المكان المغصوب ليس محرما على هذا الشخص لأنه ليس بالاختيار وإنما هو بالاضطرار، إنسان عاجز. فلهذا دیگه بواسطه اضطرار حرمت ساقط میشه، تسقط الحرمه بسبب الاضطرار. وقتی که حرمت ساقط شد پس چرا این نماز باطل؟ همون نماز کامل انجام میده و صحیحه. چرا؟ لأن من شأ البطلان إنما كان الحرمة الفعلية و هذه الحرمه قد سقط عن سقط عن الفعليه، ما موجود، فاذا تكون الصلاه صحيحه لعدم وجود منشا للبطلان. صحيح. عرض کنم به خدمت باسعادت شما این مطلب، اون وقت عرض کنم به خدمت باسعادت شما میایم سر این بحث که لیکن این یه استثنایی داره و اون استثناء اینه که اگر چنانچه مثلا فرض کنید صلات صحیح تامش یعنی با رکوع سجود اختیاری این منجر بشه به تصرف زائدی، اینو باید ترس. اینطور مثال زدن که مثلا فرض کنید یه اتاق کوچه دیست، اون ای بخواد این دراز بشه رو زمین و سجده بکنه، قسمتی از بدنش میرسه رو فرش، فرش هم مغصوبه. حالا یه قسمتی هست که فرش غصبی دیگه توش نیست، این ایستاده اونجا. خب اگر صلات ایستاده خود یه رو زمین غصب کرد، یه رو فرش غصبی تصرف نکرد، اما اگر بخواد سجده بکنه محتاج میشه که سر اون فرش غصبی هم تصرف کنه. فاذا يجب الاقتصار على المقدار الاقل، فلذا باید نمازش رو ایستاده بخونه با امام اشاره، حتی لا يتصرف في تلك السجاده الغصبيه. معلوم سر اون فرش غصبی پیشانیش نباید بذاره، چون میتونه اینجا این طرف نمازش رو بخونه و از اون فرش هم تصرف نکنه، فرش غصبی. اینطور مثال زدم. حالا عرض کنم به خدمت باسعادت شما، مرحوم آقای حکیم اشکالی کرده، اورد علی ذلک السید الحکیم و قال به این که همیشه صلات المختار یعنی با رکوع و سجود تامه مستلزم تصرف زمین، ما کار به قالی نداریم، خود زمین. لأن الإنسان حينما هو واقف قائم واقف على أقدامه، فلا يتصرف في الأرض المغصوبة إلا بمقدار الأقدام، أندازه قدمهاش تصرف كده. أما حينما يسجد فيبسط بدنه على وجه الأرض، بس لازم يبقى تصرفي بيشتر بكونه، بيشتر الزمن ميجيره. پس ما اینجا دو تصرف داریم، یه تصرف در فضا داریم، تصرف فی الفضا دائر مدار حجم بدن آدم، کم زیاد نمیشه. یک آدم وقتی تو فضای قصبی ایستاده، چه ایستاده، چه نشسته، چه خوابیده، چه رکوع، چه سجود، یک مقدار تصرف بیشتر نیست، منتها تبدیل میشه، محلش تبدیل میشه، اما مقدار تصرف نیستیه، چون بدن خوب بزرگ نمیشه، بدن همون بدنه دیگه. این از ناحیه فضا. یک تصرف غصبی دیگه داریم رو زمین، و زمین هم غصبه صرف نظر از فضا. می فرماید لما یکون و قائما واقفا علی الارض قد تصرف فی الارض به مقدار اقدامه، ولی وقتی که سجده میکنه لما یسجد یتصرف فی الارض ینبسط و یتصرف به اکثر من ذلک. صحیح؟ می فرماید این تصرف زائده. پس شما گفتید که تصرف زائد همیشه است، همیشه با سجده و رکوع تصرف زائد عمل میاد. وقتی که تصرف زائد عمل میاد، پس بنابراین یجب علی هذا الانسان ان یصلی قائما مومیا، یعنی مشیرا الی الرکوع و السجود، ولا یجوز له ان حالا رکوعش الان چیز نیست، خیلی سجده لا یجوز له ان یسجد سجدتن اختیاری. این آقای حکیم فرموده، یا فرمود محل اشکاله، بعدم در حاشیه همین اشکال رو بیان کرد. فالمحبوس به سجن و نعوذ بالله من السجون الصدامیه السیر الحکیم یقول له ایها المحبوس یجب علیک ان تصلی قائما مومیا. خب اینطوری شد و من چون که اضافهش تصرف بیشتره. آیه خویی السید الخویی سیدن الاستاد یقول فی جواب السید الحکیم، آقای خویی در جواب آقای حکیم میگویه، حالا ما نمیدونیم اسم آقای حکیم نبود، تحقیقاتی کرده که ما استشمام میکنیم، یرید یدفع کلام السید الحکیم و یرد علیه. خب به این بیان به خوب گوش بکنید که من خیلی خلاصش کنم. می‌فرماید سه نوع تصرف در محل غصبی متصور، التصرفات فی المکان المغصوب یتحقق به ثلاثت انحاء، یتحقق فی الخارج به ثلاثت به سرقم اینا تقام. یک تصرف عبارت از حجم بدن در فضا، یادم وارد میشه حجم بدنش اشغال میکند مقداری از فضا را، خب این یک تصرف. فهو یتصرف فی الفضا به مقدار حجم بدنه، هذا فر النوع. النوع ثانی، نوع ثانی عبارت است از وزن بدنش، وزن بدنش که رو زمین میفته. مثلا یه آدمی 80 کیلو رزقنا الله ذلك و اعاذنا الله من اکثر من ذلك، این 80 کیلو وزن بدنش رو زمین میفته، اون تصرفیه. یه کسی 100 کیلو، 100 کیلو وزن بدن رو تحمیل میکنه روی زمین. یک کسی 150 کیلو، 150 کیلو وزن روی زمین. خب این نوع دو. تصرف سوم مماسه با عرض زمین، برای اینکه مثلا اگر بگیره بخوابه و یفترش علی، یعنی ینام علی الارض، خب بخوابه روی زمین، این مقدار زیادی تصرف. اگر را سرپایی ساده باشه و قبل اقدامش تصرف، پس موقعی که میخوابه مینشینه سجده میگه تصرف بیشتری میکنه، این هم نوع سالس من التصرف. پس ما سه رقم تصرف پیدا درست کرد، درسته؟ ایشون میفرماید اما تصرف الاول و هو اشغال الفضاء بحجم بدنه لا یختلف الحال فيه، هر طور که وایسه بر صورتی خودش در بیاره همون مقداره، اضافه نمیشه این حرف به اون مقدار تصرف. پس بنابراین هم تغییرش به افراد اشکال مختلفه هیچ تأثیری نداره، و این وقتی که مضطر شده اجباراً و اضطراراً توی فضا قرار گرفت، اشغال این مقدار فضا به این حجم بدن برای او جایز شد، در بر صورت هم باشه دیگه جایزه. حال این صورت هم. و اما نحوه دوم که عبارت بود از ثقل بدن، می فرماید ثقل بدن هم همینطوره، برای اینکه شما 150 کیلو هستید روی دو پا بیستید، اون 150 کیلو وزن بدن منتقل میشه بدن، بنشینید باز همون وزن 150 است، بیشتر که نمیشه، کمتر هم نمیشه، بشینید باز هم همون وزن به زمین منتقل کردید، بخوابید باز هم همون وزن که به زمین منتقل، یعنی وزن 100 کیلو و 150 کیلو و 80 کیلو و هر چیه، شما وقتی وارد زمین شدید اون به زمین منتقل میشه، با کیفیتی بشینید بخوابید سرپا بیستید از وزن نه زیادتر میشه نه کمتر میشه، اگر هم کمتری میشه اینکه سرپا بیستید از طریق محل پاتون تمام اون وزن منتقل به زمین. نه حالا دیگه این دقت عقلی، این دقت عقلی است، نه وزن فرق نمی کنه دیگه، حالا اونا خود تحقیق دقت عقلی است، این وزن بدن خودش منتها منتشر میشه از طریق اعضای مختلف، باز هم تقسیمش که بکنید نه سر نقطه معین کمتره، من حیث المجموعه که ما کار داریم درسته، قاطی کردیده فشار نه تقسیم میشه اما همه قصبیه، بنابراین ایتی که اوتی که اوتی که فشارهایی کم رو هم گذاشته میشن، سر هم میشه 120 کیلو، سرپا به 320 کیلو از طریق کف پا میاد رو زمین، به خوابی تیکه 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 سر هم گذاشته میشن از طریق این بدن 120 کیلو رو زمین، منطقه یه تیکش از بابت سر، یه تیکش از بابت پهلو، یه تیکه از بابت پا، اینطوره تقسیم میشه رو بدن. پس بنابراین وزن بدن باز تفاوتی نداره، کیفما کانم موجودن فی هذا المکان، اون ثقلی که در بدنش هست ینتقل الى الارض، پس باز فرقی نداره، تصرف زائد ما نداریم. این شق سوم چه بود؟ صورت ثالثه، صورت ثالثه مماسه روی زمین بود، خود زمینه که در نظر بگیریم و مقدار مماسه بدن للعرض، البته این متفاوته، چون انسان اگر سرپا بیسته تکون مماسه طول البدن به مقدار الاقدام، و اگر خب نشستن فرسون تجده باشه بیشتره، اگر نشسته باشه بیشتره و هاکذا. می فرماید خوب دقت بکنین نکته ای که این سیدون الاستاد بیان فرموده نکته نداره، نکتتون اجتهادیه. می فرماید که اگر شما دقت بکنید عرض اهمیتی به مماثله نمیده، اهمیت عرض در تصرف اموال به چیه؟ به وزنه. مثلا میگه و دلیل علی ذلک، حالا زمین خب عقل و شعوری نداره که ازش بپرسیم، اما الاغ مثلا صاحب الاغ که عقل داره میگه شما این وزن بدنت که آمد روی این 120 کیلو یا 150 کیلو یا 80 کیلو، این مهمه که وزن چقدر روی این الاغ قرار گرفته، اما این وزنی که روی الاغ قرار میگیره، توجه فرمودید؟ مثلا فرض بفرمایید که سرپا روی الاغ بایستی یا اینکه نشسته یا اینکه خوابیده، هر چه باشه اون مهم برای چیه؟ بگن تو وزن 20 کیلویی آوردی سر یالا، یا وزن 50 کیلویی یا وزن 100 کیلویی، اون فشاریس رویه، یعنی اون سخته، اون اهمیت داره برای صاحب المال، اما اینکه این 100 کیلو یا 50 کیلو یا چیزی که حالا روی حمار که قرار گرفته، آیا مثلا در یه به سلام مرکز ثقل کمی یا مرکز ثقل زیادی، یعنی 20 کیلو به وسیله یه تیکه آهنی روی یه محل کوچولوی قرار بگیره، یا به وسیله پیاز و مثلا فرض کنید شلغم مخیر یه دو سه وجب جا بگیره، یا اینکه این 20 کیلو مثلا به وسیله پنبه باشه یا فرم باشه که جای بیشتری میگیره. وقتی که مراجعه میکنیم به فهم عرفی میبینیم صاحب الحمار روی چه حساب میکنه؟ روی نفس وزن. اما اینکه این وزن بدن مماز نمیگوید آقا شما 50 کیلو سر یالاق من بار گذاشتی، این 50 کیلو آقا پنبه بودن، تمام سر تا سر بدن یالاق من گرفته شد. حالا سر تا سر بدنش گرفته شد اما این 50 کیلو خود اضافه نشد، اما همون 50 کیلو رو آهن بیارید رو گرده حمار بذارید بازم مکان کمی میگیره اما بازم 50 کیلوه. برای صاحب الحمار اون چه که مهمه مقدار مماست البدنه یا مقدار وزنی است که آمده روی این آلا، مقدار وزن میزنه. بله مقدار وزن است و لحاظه بله نه نه دیگه اینطوریست میفرماید. فتدبر جیدا میفرماید. پس بنابراین مقدار وزن بدن زیاد نمیشه بین اینکه انسان حجم سزا هم زیادتر نمیشه. مماسه بدن منهای وزن، مماسه البدن للعرض و قطع النظر عن الوزن و سقل لیس له عند العرف اهمیتون. و صلی الله علیه و سلم.